با احداث نیروگاه‌های خورشیدی. اطلاعات بیشتر در وبسایت گلنور. گلنور، روشنایی زندگی شما. هشتگ خبر.
ساعت 11، اینجا تهران، رادیو اقتصاد. ایجاد 37,000 شغل با تکمیل طرح‌های نیمه تمام در حوزه گردشگری. مدیر کل دفتر تسهیلات و کارآفرینی با اشاره به 1053 طرح نیمه تمام در حوزه گردشگری در کشور گفت با تکمیل این طرح‌ها در سال 1401 برای 37,000 نفر به طور مستقیم اشتغالزایی صورت خواهد گرفت. آقای ندایی میزان سرمایه گذاری در طرح‌های نیمه تمام را 123,000 میلیارد اعلام کرد و گفت برای تکمیل این طرح‌ها به 20,000 میلیارد تومان تسهیلات نیاز است که تاکنون از طریق تبصره 18 بانک‌ها و صندوق توسعه حدود 10,000 میلیارد تومان فراهم شده است. مدیر کل تسهیلات و کارآفرینی با اشاره به مشوق‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای رونق گردشگری گفت کتابی با 1500 مورد سرمایه گذاری در ایران تهیه کردیم و کسانی برای سرمایه گذاری در این حوزه ها اقدام کنند، مشوق‌های از قبیل آب، برق و گاز رایگان در اختیارشان قرار خواهد گرفت. ندایی افزود برای سرمایه گذاران همزمان با پیشرفت فیزیکی 30% تسهیلات بانکی ارزان تعلق خواهد گرفت و همچنین از تخفیف‌های مالیاتی و تخفیف در هزینه صدور پروانه بهره‌مند خواهند شد.
آگاهی از آخرین قیمت‌ها، تحلیل‌ها و نوسانات بازارهای مالی،
سراج سرمایه،
مرجع اخبار و اطلاعات بازارهای مالی،
سراج سرمایه.
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز، خوش آمدید به سرای سرمایه امروز چهارشنبه 15 تیر ماه 1401. من نوشین تاجدری گوینده این برنامه، به اتفاق دیگر همکارانم اسماعیل علی پناه تهیه کننده، کمیل رضایی صدا بردار و بهارک عرفان هاشمی هماهنگی به مدت تقریبا 30 دقیقه در خدمت شمایی. تازه ترین خبرها رو از بازارهای مالی و سرمایه ای از سرای سرمایه جستجو کنید. راه‌های ارتباط با ما: سامانه پیامکی 30036-37 و شماره تلفن مستقیم 22652525. پرسش هاتون رو با ما در میون بگذارید و بدونید که امروز در سرای سرمایه با گشت و گذار در این تالارها با شما هستیم. تالار شیشه‌ای، تالار انرژی، تالار اسکان، تالار تخت گاز، تالار ارزی و تالار طلایی. ساعت 11:04 و 30 ثانیه است. همراه ما باشید. می‌خوایم بریم سراغ نخستین تالار سرای سرمایه.
افت و خیز بازار سرمایه.
مثبت و منفی بورس،
سبز و قرمز شاخص بورس
در
تالار شیشه‌ای.
در تالار شیشه‌ای سرای سرمایه امروز در خدمت آقای مهدی حاجی‌بند کارشناس بازار سرمایه هستیم تا از روند بازار بپرسیم. آقای حاجی‌بند سلام بر شما.
خانم تاجداری من هم سلام. بازارهای بزرگ و شاخص‌ساز هست، به همین دلیل که وقتی که حالا میخوان نبض درستی از بازار سرمایه بگیرن، کارشناسان معتقدن که شاخص کل هموزن برای اعتبار سنجی بازار سرمایه به هر حال دماسنج بهتری هست نسبت به شاخص کل بورس. در مجموع تا به این لحظه بیش از 2800 میلیون سهم حق تقدم هم به ارزشی نزدیک به 1700 میلیارد تومان در 194 هزار نوبت در بورس معامله شده. در فرابورس هم اگر بخوایم سری بزنیم، شاخص این بازار نزدیک 50 واحد افت کرده، در ارتفاع 20170 واحد قرار گرفته و در این بازار هم فعلا 1 میلیارد و 600 میلیون سهم حق تقدم در ارزش بالغ بر 1200 میلیارد تومان در 121 هزار نوبت دست به دست و جابجا شده. هم شاخص بورس هم شاخص کل هموز به لحاظ تکنیکال در ارتفاع خیلی مهمی هستن. امیدواریم شاخص بورس ارتفاع 1 میلیون و 500 رو دست نده، شاخص فرابورس هم فعلا در ارتفاع 20 هزار واحد ماندگار بشه
ان شاء الله. آقای حاجی‌بند چه گروهایی بر روند مثبت و منفی بازار تاثیر داشتن؟
خب نظر اگر بخوایم بندازیم به صنایع و گروه‌هایی که بر بازار سرمایه تاثیرگذار بودن، عمدتاً میتونیم بگیم که شرایط متعادل تقریبا منفی رو بیشتر گروه‌ها هستن. تک نمادها عمدتاً الان من نقشه بازار رو دارم می‌بینم تا حدودی حال احوالش خوبه. مثلا تو فلزات اساسی 2-3 تا نماد مثبت داریم، مابقی منفی. فرآورده‌های نفتی 1-2 تا نماد مثبت، مابقی منفی. و خدمتتون عرض کردم که سرمایه‌گذاری‌ها مثلا منفی هستن، محصولات غذایی منفی هستن، سیمانی ها یه مقدار متعادل مثبت هستن، خودروی ها تقریبا 3-4 تا نماد مثبت دارن، ما بقیش هم نماد های منفی تشکیل.
و در واقع صف فروش الان به چه شکل هست؟ صف خرید و فروش در
مورس عمدتاً با توجه به این که ما افزایش دامنه نوسان رو مثبت و منفی 6 در بازارهای اول بورس و فرابورس داشتیم، خوشبختانه خیلی در این بازارها صف فروش تشکیل نشده به دلیل باز بودن دامنه، حجم دامنه نوسان تا حدودی و کلیت بازار سرمایه. حالا که ما داریم میگیم منفی هست شاخص، اینجوری نیست که صفای فروش سنگینی تشکیل شده باشه. عمدتاً اگر صف فروشی هم هست، صفای فروش سبکی هست، بنابراین خیلی دلنگرانی حداقل از بابت اینکه صفای فروش سنگین در بازار
باشه. پس خیلی خروج پول اشخاص حقیقی رو نداریم.
به این ترتیب بله بیشتر میشون بگیم که هم اشخاص حقیقی هم حقوق بیشتر منتظرن تو بازار سرمایه. قیمتا جذاب بازار یه مقدار از تورم و سایر بازارها جا مونده، یه مقدار منتظرن ببینن سقف
دست به عصا رفتار میکنه.
دقیقاً بله.
بسیار خوب، بریم و پیش بینی شما رو از روند بازار برای هفته آینده به طور مختصر بشنویم و نگاهی هم داشته باشیم به سامانه جامعه ناشران در بازار سرمایه.
بله، اگر بخوایم پیش بینی کنیم از وضعیت بازار سرمایه تا به الان که ما داریم صحبت میکنیم، اگر همین خبرها و همین شرایط در بازار باشه، من فکر می‌کنم هفته آینده هم هفته‌ای خواهد بود که شاخص بورس سعی کنه که ارتفاع 1,500,000 واحد رو از دست نده، احتمالاً در همین ارتفاع ماندگار باشه مگر اینکه خبر مثبت منفی خاصی بخواد برسه. در سامان کدال هم همونطور که عروض داریم اشاره می‌کنیم، اگر کسی نماد خاصی مد نظرش هست یا اینکه سهامدار یک نماد خاصی هست، می‌تونه بره مراجعه کنه، گزارش‌های مختلف رو ببینه و بر اساس اون گزارشایی که میاد حالا استراتژی سرمایه‌گذاری خودش رو ترمیم کنه یا ادامه بده.
متشکرم از توضیحات خوبتون آقای مهدی حاجی‌بند کارشناس بازار سرمایه در تالار شیشه‌ای سرای سرمایه.
آگاهی از قیمت‌ها، تحلیل و خبر بازار نفت، گاز و میعانات در تالار انرژی.
در تالار انرژی سرای سرمایه هستیم. آقای دکتر محمد علی خطیبی کارشناس حوزه نفت و انرژی در این تالار هستند تا از وضعیت قیمت‌های نفت و فرآورده‌های نفتی در بازارهای جهانی برامون بگن. آقای دکتر خطیبی سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
من در عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم.
متشکرم. آی دکتر از قیمت ها برای ما بفرمایید، آیا تغییری در قیمت های نفت های پرفروش دنیا داریم یا نه؟
بله ببینید، ما به دلیل محدودیت هایی که در بخش عرضه به وجود اومد، به ویژه اعتصابی که نروژیا کردن در صنعت نفتشون، به حال یه محدودیت هایی در عرضه ایجاد شد و باعث شد که قیمت سبد اوپک با $2.10 افزایش به $115.30 رسید و برنت هم با $1.87 افزایش به $113.50 رسید. در مورد گاز، ما کماکان افزایش قیمت گاز رو در بازار اروپا داریم که به طور غیر متوقف، همچون متوقف نمیشه، همینجوری داره قیمت گاز در
اروپا
بالا
می بسیار.
بله، به طور مستمر داره قیمت های گاز در اروپا افزایش پیدا میکنه. در اروپا قیمت های گاز رو ما،
یعنی از $40 بیشتر شده در هر،
بله الان رسیده به $45.18. و زمزمه هایی هست در مورد این که در اروپا یواش یواش به دلیل اینکه امیدی به افزایش عرضه در اروپا نیست، برای تامین کننده ها همه متعهد هستن و چیز زیادی ندارن که به اروپا بفرستن، بنابراین الان زمزمه های است مبنی بر این که به حال یه مقدار اروپایی سهمیه بندی بکنن بحث گاز رو. الان با زمزمه سهمیه بندی در اروپا هست
و خود همین ممکنه دامن بزنه به افزایش قیمت،
به حال همینا همش باعث میشه که نگرانی ایجاد بشه و قیمت ها در اروپا کماکان افزایش پیدا بکنه. اگر اجازه بدید یه مقدار در مورد فرآورده های نفتی،
بله بفرمایید،
آماری دارم که الان من بنزین رو در آمریکا قیمتشو دارم که $154 در اروپا،
برای هر بشکه،
برای هر بشکه،
بله
در اروپا $158، آسیا $150، خاورمیانه $144 و خلیج فارس $148. گازوئیل رو دارم که در بیشتر بازارها قیمت گازوئیل حتی از قیمت $1 اروپا $154، آسیا $154، خاورمیانه $148، خلیج فارس $154. سوخت جت رو داریم که در واقع سوخت پرمصرفی است در مسافرت‌های هوایی، در آمریکا $154، اروپا $157، آسیا $150، خاورمیانه $144، خلیج فارس $150. نفت کوره که خب یه مقدار قیمتش پایین‌تر از بقیه فرآورده‌ها هست، در آمریکا $89، در اروپا $91، آسیا $93. در خاورمیانه و خلیج فارس به صورت بشکه‌ای قیمت نداره، به صورت تن قیمت میدن.
بله.
در خاورمیانه بر اساس دو نوع نفت کوره $565 و $542، خلیج فارس $582 $549.
بله.
بنابراین ما شاهد هستیم که پای قیمت‌های نفت خام، قیمت‌های فرآورده‌های نفتی هم دچار نوسان میشن.
اینطور که شنیدیم آقای دکتر، قیمت بنزین قدری غافلگیرانه بوده برای کشورهای اروپایی و آمریکایی و جوریه که حتی تصمیم گرفتن قدری سوبسید یا یارانه بدن برای قیمت بنزین، درسته؟
ببینید، قیمت بنزین در کشورهای صنعتی قیمت‌های بین‌المللی است به اضافه مالیات، چون اونجا علاوه بر قیمت‌های بین‌المللی برای خرد و فروشی، یعنی از مصرف کننده نهایی، مالیات گرفته میشه.
درسته.
در برخی از این کشورها مالیات 50-60% هم تشکیل میده که نشون میده که حجم مالیاتی که از فرآورده‌های نفتی گرفته میشه در کشورهای مصرف کننده بزرگ به ویژه اروپا و آمریکا،
بله،
این حجمش حجم قابل توجهی است. و حتی یه موقعی من یادم یه محاسباتی انجام شد که درآمد کشورهای صنعتی از محل همین مالیات بر فرآورده‌های نفتی حتی از درآمد کل اوپک بیشتره.
درسته.
یعنی درآمدی که اینا مالیات به دست میارن از کل درآمد کشورهایی که صاحب نفت هستن و با زحمت اینا
تولید میکنن،
صادر میکنن، این مالیات مقدار ارزش از اون درآمد کل اوپک بیشتره.
خیلی ممنون از نکته‌ای که اشاره کردید.
سوبسید نمیدن، بلکه اینا مالیات هم میگیرن و اگر بخوان یه مقدار مصرف کنن داشتن ملاحظه بکنن،
بله،
بایستی حجم مالیاتشون یه مقدار بیارن پایین که فشار کمتری به مصرف کننده برسه، چرا که با قیمت افزایش قیمت‌های نفت اینا مالیاتشون هم اتوماتیک افزایش پیدا میکنه.
خیلی ممنون و متشکرم آقای دکتر خطیبی از توضیحات ارزشمندتون. با شما خداحافظی میکنیم در تالار انرژی سرای سرمایه.
تحلیل اطلاعات رکود و رونق بازار مسکن،
در تالار اسکان.
۳۰۳۶۳۷ رو به خاطر داشته باشید. پل ارتباطی بین ما و شما در سرای سرمایه است، در تالار اسکان سرای سرمایه. همراه میشیم با آقای فرید قدیری، کارشناس حوزه مسکن، تا توضیحاتشون رو درباره تازه ترین خبرها از این حوزه بشنویم. آقای قدیری سلام عرض میکنم خدمت شما.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و مخاطبین محترم رادیو اختیار.
متشکرم. امروز چهارشنبه است و ما در تالار اسکان سرای سرمایه به همه جنبه های حوزه مسکن نگاه میکنیم، از جمله ساخت و ساز، اجاره بها. ولی اگر چون فرصتمون در واقع محدود هست بخوایم به طور طبقه بندی شده صحبت بکنیم، اجازه بدید امروز در مورد ساخت و سازها آقای قدیری صحبت بکنیم، ببینیم که وضعیت ساخت و سازها الان چجوریه، تعهد دولت در خصوص ساخت و سازها آیا عملی خواهد شد، و این ساخت و سازها که در فصل تابستان معمولا پررنگ تر میشه آیا تأثیری بر بازار مسکن داشته یا نه؟
ببینید ساخت و ساز رو ما، ساخت و ساز مسکونی رو هم در تهران هم در بقیه شهرهای کشور باید
آقای قدیری عذرخواهی میکنم من ابتدا کلامتون رو قطع میکنم، اگر بلندتر صحبت کنید ممنون میشم.
الان صدای من خوبه؟
عالی شد، بفرمایید.
عرض میکنم خدمت شما که ساخت و سازهای مسکونی رو ما باید در تهران و دیگر شهرهای کشور به دو دسته تقسیم کنیم، ساخت و سازهای دولتی و ساخت و سازهای معمولی و طبیعی. ساخت و ساز دولتی همین طرح 1 میلیون مسکن در سال هست. ساخت و سازهای طبیعی ساخت در واقع ساختمان سازی هایی هستش که به ساز و بفروش ها و افراد معمولی
از سوی مردم اتفاق میفته،
در بازار احداث میکنن. ساخت و سازهای دولتی بر اساس آخرین آماری که وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده، ظاهرا به اندازه 1 میلیون واحد مسکونی، یک معادل 1 میلیون واحد مسکونی زمین واگذار شده. اما میزان ساخت و ساز رو اگر ما بر اساس آمار پرداخت تسهیلات بخوایم بررسی بکنیم، هلوش 2300 هزار واحد.
آقای قدیری عذرخواهی میکنم باز صداتون ضعیف شد، گفتید که 1 میلیون زمین برای این تعداد واحد مسکن دولتی تأمین شده. خب
این چیزی هستش که دولت میگه، یعنی در واقع اعلام وزارت راه و شهرسازی هست.
البته این دولت فکر کنم اعلام کرد برای 3 میلیون تأمین شده.
خب آمار اظهارات و آمارهای متفاوتی اعلام میشه. خب. اون آماری که به نظر میرسه میشه روش استناد کرد این رقم هست.
درست.
درباره میزان خونه هایی که الان ساختش شروع شده، ما باید برگردیم به آمار تسهیلات بانکی، چون بانک ها همینطوری که وام رو برای پروژه پرداخت نمی کنن. تعداد تسهیلات ساخت مسکن که به این طرح پرداخت شده یه چیزی بین 300 تا 400 هزار واحد مسکونی هست. از اون طرف تعداد افرادی که در واقع پرداخت آورده نقدیشون به بانک مسکن رو تمام و کمال انجام دادن هلوش 20 تا 250 هزار نفر هست. بنابراین اگر این آمارها رو با هم مقایسه بکنیم می‌بینیم که در سال 1401 فاصله هست بین اون چه که در واقعیت روی زمین داره برای 1 میلیون مسکن اتفاق میفته و اون هدف یا ته. اما از این مهمتر، وضعیت طبیعی بازار ساخت و سازه. سازنده ها الان به شدت با دو مسئله یا دو مخمسه روبرو هستن. مسئله اولشون قیمت تمام شده هست، چون ما تورم بالای مصالح ساختمانی داریم. البته یه اتفاق امیدوار کننده افتاده و اون کاهش سرعت افزایش قیمت زمین هست. این خیلی امیدوار کننده است، چون زمین خیلی روی محاسبات اقتصادی سازنده ها تاثیر داره. مسئله دوم عدم قدرت خرید در بازار مسکن هست. به هر حال سازنده به امید فروش این ساخت و ساز و سرمایه
اقدام به ساخت و ساز میکنه. بله.
متاسفانه چیزی که در واقع سیاست گذار در همه این 3-4 سال گذشته نسبت بهش بی‌توجه بوده، قدرت خرید مسکن هست. این معاملات خریدی که در تهران در بازار مسکن داره اتفاق میفته، اینها رو آدم های عادی نمیخرن. کسی که بخواد بره درش اسکان پیدا بکنه نمیخره. به این علت که از سال 97 تا الان قدرت خرید به خاطر جهش قیمت مسکن کاملا از دست رفته. بخش زیادی از این معاملات توسط سرمایه گذارای ملکی داره صورت میگیره.
و الان هزینه های مسکن در واقع در درآمدهای عمومی اگر نگاه بکنیم افزایش چشمگیری پیدا کرده. شاید 70-80% درآمد خانوارها برای مسکن صرف میشه که همونطور که شما فرمودید در واقع قدرت خرید رو کم میکنه.
دقیقاً اون چیزی که سیاستگزار میتونه به عنوان کلید قفل این بازار سرمایه گذاری ساختمانی رو باز بکنه، رسیدگی به قدرت خرید مسکن است. البته منظوری نیست وام 400 میلیون تومانی مثلا بلافاصله بشه 1 میلیارد تومان، چون 1 میلیارد تومان هم اقساطش میشه یه چیزی حداقل 25 میلیون تومان در ماه. ولی باید نگاه چیزی در بازار مسکن بدون جواب و راهکاری، راهش در دنیا اتفاق افتاده. افزایش سقف وام توأم با در واقع تنظیم اقساطی که در استطاعت پرداخت وام گیرنده ها باشه، یعنی طولانی شدن مدت زمان با پرداخت وام مسکن به اضافه کاهش نرخ سود وام مسکن، البته برای اقشار هدف، نه کسی که یه خونه به نامش میخواد خونه دوم بخره. این موضوع میتونه در واقع قفل بازار خرید مسکن و بعد از این قفل بازار ساخت و ساز رو باز بکنه.
بسیار خب، ممنون و متشکرم آقای قدیری، توضیحات بسیار مفید و ارزشمندی بود و تحلیل خوبتون. با شما خداحافظی میکنیم در تالار اسکان سرای سرمایه.
آگاهی از آخرین قیمت ها، تحلیل ها و نوسانات بازارهای مالی
در تالارهای سرای سرمایه. بازار بورس،
تالار شیشه ای،
طلا، سکه،
تالار طلایی،
ارز،
تالار متشکل ارزی،
نفت و انرژی،
تالار انرژی،
خودرو و مسکن،
تخت گاز، اسکان،
فلزات،
تالار فلزات.
شنبه تا چهارشنبه ساعت 11 رادیو اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
سرای سرمایه، مرجع اخبار و اطلاعات بازارهای مالی.
سرای سرمایه.
متشکریم از اینکه در کنار ما هستید در سرای سرمایه رادیو اقتصاد. پرسش هاتون رو از طریق راه های ارتباطی با ما در میون بگذارید. در حالی که ساعت 11:23:25 است میریم به تالار بعدی سرای سرمایه.
آگاهی از نوسان قیمت ارز، نرخ برابری دلار و یورو، تحلیل نوسانات ارزی در تالار ارزی.
در تالار ارزی سلام عرض میکنم خدمت آقای دکتر مهدی گوهررستمی، کارشناس ارشد بازار ارز، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سرکاخون تاریم منم خدمت شما و مردم عزیزم عرض سلام و وقت بخیر دارم. ان شاء الله روز خوبی رو
متشکرم.
داشته باشید.
آقای دکتر از تازه ترین نرخ‌های ارز برای ما بگید.
خب خدمتتون عارضم که امروز چهارشنبه 15 تیر ماه 1401 بر اساس اعلام بانک مرکزی در این لحظه که در خدمت شما هستم، اسکناس دلار در صرافی‌های رسمی با نرخ 20 روز معاملاتی قبل نشون میده. الان که خدمت شما هستم، اسکناس دلار مابین کارگزاران 27699 تومانی که بر اساس دستور نمود حد اکثر با 1% افزایش، یعنی با نرخ 27966 تومان در سطح صرافی حضور این بازار به فروش میرسه. نماد معاملاتی یورو الان که ساعت 11:26 مابین کارگزاران 28580 تومان. متقاضیان اسکناس یورو اگر قصد خرید این از صرافی حضور بازار رو دارن میتونن اون رو با نرخ 28865 تومان تهیه بکنم. با این توضیح تکمیلی که دیروز میانگین موزون یورو معاملاتی در این بازار 28580 تومان بوده و این نرخ افزایش 900% یورو نسبت به روز معاملاتی قبل رو نشون میده. اگر سوالی هست من دارم.
متشکرم از شما آقای دکتر گوهررستمی.
نبض بازار طلا در تالار طلایی. مرجع قیمت سکه، طلا و فلزات گرانبها.
خب اومدیم به تالار طلایی سرای سرمایه در حالی که ساعت 11 و 27 دقیقه و 43 ثانیه است. همراه میشیم با آقای محمد کشتیارای، کارشناس بازار طلا و سکه. درود بر شما آقای کشتیارای.
خیلی متشکرم خانم تاجری. منم سلام و روز بخیر دارم خدمت سرکار و همچنین سلام و روز بخیر خدمت شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد، در خدمتون هستم. خب تحولات اقتصادی دنیا باعث شد امروز قیمت جهانی طلا با حدود 46 دلار کاهش از 1812 دلار به 1766 دلار کاهش پیدا بکنه که خب یک کاهش شدیدی هست که میتونه تاثیرش رو روی قیمت طلا و سکه هم در داخل
تغییر کانال داده.
بله و امروز خب این اتفاق افتاد و با کاهش همراه شد.
بله.
قیمت هر اونس نقره 19 دلار و 29 سنت است. قیمت هر اونس پلاتین 865 دلار و قیمت هر اونس پالادیوم هم 1911 دلار. خب همطور که اشاره کردم این در حالی است که قیمت ارز نوسان زیادی رو نداشته، ولی قیمت جهانی طلا که کاهش پیدا کرد باعث شد قیمت طلا و سکه هم با کاهش همراه باشه، به این ترتیب که قیمت سکه طرح قدیم در حال حاضر 14 میلیون و 200 هزار تومان است. قیمت سکه طرح جدید با 300 هزار تومان کاهش به نسبت دیروز به 14 میلیون و 950 هزار تومان تا این دسته رسیده. نیم سکه 8 میلیون و 200 هزار تومان هست. ربع سکه 5 میلیون و 200 هزار تومان و سکه های 1 گرمی بانک مرکزی هم 3 میلیون تومان به فروش رسیده. قیمت هر مثقال طلای آب شده هم با از 6 میلیون و 60 هزار تومان دیروز امروز به 5 میلیون و 940 هزار تومان و هر گرم طلای 18 که دیروز 1 میلیون و 415 هزار تومان بود به 1 میلیون و 371 هزار تومان تا این لحظه کاهش پیدا کرده. قیمت هر گرم طلای 24 عیار 1 میلیون و 828 هزار تومان هست. هر گرم طلای 20 عیار 1 میلیون و 523 هزار تومان. هر گرم طلای 21 عیار 1 میلیون و 600 تومان و 1 گرم طلای 22 عیار هم 1 میلیون و 676 هزار تومان که کاهش قیمت ها مشخص است.
متشکرم از توضیحات خوبتون. ما هفته آینده هم با شما هستیم با تازه ترین خبرها از بازار طلا و سکه. با شما خداحافظی میکنم آقای کشتیارای در تالار طلایی سرای سرمایه. خب اینم از برنامه پایانی سرای سرمایه در این هفته. هفته آینده منتظر همراهی گرم و صمیمانه شما با سرای سرمایه هستیم بعد از هشتگ خبر ساعت 11 از رادیو اقتصاد. تا هفته آینده خدا نگهدار. وقت شما شنوندگان عزیز و ارجمند به خیر باشه. انشالله دوستان خوبم همچنان همراهتون هستیم از تهران، پخش شبکه رادیویی اقتصاد. دوستان عزیز، پایان بهار و آغاز تابستان و گرمای هوا و روزهای بلند و گرم همه به ما یادآوری می‌کنند که در مصرف بهینه آب کوشا باشیم. با راهکارهای ساده‌ای مثل تعمیر کولرها و شیرالات میشه حداقل 10% در مصرف کاهش ایجاد کرد که برای گذراندن تابستانی بدون قطعی آب بسیار مؤثره. آب رو